شنوندگان محترم رادیو پیام، ظهر شما به خیر باشه. با یکی دیگه از برنامه های کیوسک در خدمت شما هستیم در روز دوشنبه 18 ماه نوامبر سال 2019 در کنار پونه عزیز. پونه جان سلام.
سلام میکنم حمید جون، خسته نباشی. همینطور سلام به شنونده های رادیو پیام، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه.
امیدوارم که تو هم حالت خوب باشه. ببخشید هفته گذشته من در سوئد نبودم که بتونیم برنامه داشته باشیم و خب در طول هفته حالا به دلایلی نتونستیم که برنامه داشته باشیم و همکنون هم که در خدمت تو هستیم، امیدوارم که از این به بعد از این غیبت ها از من سر نزنه، بتونم دائم برنامه داشته باشم و در خدمت شنوندگان باشم.
بله نه، خواهش میکنم، به هر حال پیش میاد دیگه.
چه خبرها؟
خبر والا دیگه فکر کنم دیگه الان داغ‌ترین خبری که همه ما ایرانی‌ها هر جای دنیا که باشیم یه جورایی دغدغش رو داریم و ذهنمون مشغوله و دلمون نگران، همین شلوغی‌های داخل ایران هستش و فکر نمی‌کنم الان بشه گفت که حالمون خوبه. الان تو از من پرسیدی حالت خوبه، یعنی ابراز امیدواری کردی که حالم خوب باشه، حقیقتاً نه، خیلی حالم خوب نیست و میدونم که هیچ کدوم از ایرانی ها هر جایی که هستن حالشون این روزها خوب نیست.
حال آدم دوگانه هست در این روزها. فکر میکنم که هم یک ته امیدی داریم به اینی که شاید این بار مبارزات مردمی به یک سرانجامی برسه بعد از شاید 4 دهه تلاش که بتونن به اون آزادی که حق مسلمشون هست برسن، و یک ته امیدی در دل تک تک ما ایرانی ها وجود داره. در این حال نگرانی از بابت سرکوب، نگرانی از بابت ضرب و شتم و اتفاقات بعد از این اعتراضات که اگر خدای ناکرده سرکوب بشه، تعداد زیادی که دستگیر شدن چه بلای سرشون میاد، جوانایی که از بین میرن این وسط، مردمی که از بین میرن، خونهایی که ریخته میشه و اتفاقات ناگواری که منتظر هست. به هر حال ایران 40 سال آبستن همچین مسائلی هست و ما هم خیلی حقیقتاً از این بابت نگرانیم. سعی میکنیم که اخبار رو پیگیری بکنیم، ولی از اونجایی که فکر میکنم نه من نه تو در این زمینه هیچ گونه تخصص یا کارشناسی بلد نیستیم بخوایم راجع به مسائل سیاسی و آینده ایران توضیح بدیم، اینی که فقط میسپریم تریبون رو دست کسانی که در این زمینه واردن و میتونن که در این زمینه صحبت بکنن و نظرات کارشناسی خودشون رو ارائه بدن.
خب بله.
برای برنامه کیوس که این هفته تو چه ترانه ای در نظر گرفتی که بعد بریم به سراغ برنامه؟
ببین حقیقتش اصلا قبل از این که، یعنی من از هفته پیش که خب برنامه نداشتیم، این ترانه رو انتخاب کرده بودم و تو ذهنم بود، ولی و هنوز این اتفاقا نیفتاده بود. خب این اتفاقا تقریبا از پنجشنبه جمعه گذشته، این شلوغی ها و این اعتراض هایی که مردم تو خیابون ها دارن انجام میدن تو ایران، خب 2-3 روزه که الان شروع شده، ولی این ترانه رو من از قبل انتخاب کرده بودم، ولی حقیقتش حالا میبینم این ترانه همچنان همخونی داره و شاید بیشتر از قبل حالا دوست دارم که این ترانه رو با هم گوش کنیم. همونطوری که شاید دوستان دیگه هم شاید مثل من بودن که منتظر آخرین آلبوم همایون شجریان بودن، که این آلبوم با همکاری و به همراهی علیرضا قربانی هست، آلبوم افسانه چشم‌هایت. مدت ها بود که منتظر این آلبوم بودیم و بالاخره آلبوم منتشر شده، بیرون اومده. البته همه جا هنوز قابل دسترسی نیست، من فقط در یک کانال در ساند کلاود تونستم پیدا کنم که یک نفر آپلود کرده بود اونجا. ترانه افسوس هست، توی همه ترانه های این آلبوم افسانه چشمهات حقیقتا همشون خیلی خیلی زیبا هستن، ولی ترانه افسوس یک جوری سخن از دل و جان ما میگه، به خصوص تو این روزها که غمگینیم، نگرانیم و تمام حسرت ها و تمام ناکامی ها و افسوس هایی که در این 40 سال تجربه کردیم یه جورای جلوی چشممونه دوباره. بنابراین ترانه افسوس با صدای همایون شجریان و علیرضا قربانی از آخرین آلبوم شجریان به اسم افسانه چشم‌هایت.
با کمال میل این ترانه رو پخش خواهیم کرد. خب با توجه به اتفاقات اخیر که در ایران افتاده و خب گرون شدن بنزین که در واقع بهانه‌ای شد برای اینکه مردم بیان بیرون از خونه و اعتراضات خودشون رو در واقع به گوش مسئولین برسونن که این اعتراضات خب نه فقط به خاطر گرانی بنزین، بلکه دیگه یواش یواش از مسائل اقتصادی گذر کرد و به مسائل سیاسی رسید و فکر میکنم که مردم ایران به قدر کافی دیگه خسته هستن از اتفاقاتی که داخل ایران میفته، از اختلاس‌ها، دزدی‌ها، فساد، همه در همه زمینه‌ها داره حقشون خورده میشه. اینی که ناخودآگاه تو هر اعتراضی منجر میشه به مسائل سیاسی و یواش یواش میخوان که نظام رو برچینن به یک شکلی. حالا تو فکر میکنی که با توجه به این اتفاقات برنامه امروز رو چجوری پیش ببریم؟
ببین اگه بخوام صادقانه بگم، حقیقتش من تا یکی دو روز گذشته اصلا دل و دماغ و حالا هوای پیگیری اخبار سینمایی رو نداشتم حقیقتا.
یعنی فکر کنم هیچ کس نداره الان،
یعنی اصلا حقیقتش رو بخوای پیگیری هیچ خبری رو به جز اخبار اتفاقات داخل ایران نداشتم و حتی حوصله دیدن فیلم و سریال هایی که پیگیری میکردم و میکنم هم ندارم تو این روزها. حتی موسیقی هایی که همیشه گوش میکردم هم دوست نداشتم که گوش کنم و ناخودآگاه فکر کردم که این یک حس جمعی هست، یک احساس جمعی هست بین تمام ایرانی ها شاید، و فکر نمی کنم کسی این روزها که نگرانیم، نه فقط نگران همه ایران و همه ایرانی ها، بیشتر هر کسی نگران اعضای خانواده خودشه با توجه به قطعی اینترنت که الان دسترسی مونم، حتی اون پل ارتباطی بسیار بسیار باریکی هم که بین ما و ایران باقی هست همین از طریق این شبکه‌های اجتماعی و از طریق اینترنته که بتونیم صداشون رو بشنویم، تصویرشون رو ببینیم، اخبارشون رو داشته باشیم. الان اون پل ارتباطی هم ازمون گرفته و حقیقتاً میتونم بگم برای شاید معدود دفعاتیه که احساس میکنم که وای من چقدر دورم از جایی که توش به دنیا اومدم و از جایی که اسمش کشور، اسمش زادگاه همه. به هر حال بنا به این حسی که داشتم و دارم و فکر میکنم که شاید مردم الان خیلی حوصله نداشته باشن مثل من که حالا بیان اخبار سینمایی گوش کنن که حالا در فلان جشنواره چه اتفاقی افتاد و کدوم فیلم به کدوم جشنواره راه پیدا کرد و اینها، که برای همه اینها وقت هست و دیر نمیشه و میتونیم در آینده شاید با حال و روز بهتر راجبش صحبت کنیم. با اجازه تو حقیقتش تصمیم گرفتم که امروز اخبار سینمایی نداشته باشیم.
چقدر هم خوب، من هم با تو موافقم در این زمینه و فکر میکنم که برای گفتن اخبار سینمایی همیشه زمان هست، همیشه فرصت هست و چیزی از ارزشهاش در جای خودش کم نمیکنه. ولی با توجه به اتفاقات اخیر واقعا دل و دماغی نیست برای اینی که کسی حالا این وسط همه شلوغی ها بیاد بگه آقا فلان جشنواره فلان فیلم حالا غیر ایرانی یا ایرانی جایزه برد یا نبرد انقدر اهمیت نداره در حال حاضر برای ما ایرانی ها.
بله، امیدوارم که واقعا به یک سر و سامونی برسه ایران و شرایط ایران به یک استحکامی برسه که هممون خوشحال باشیم بابتش، نه که فقط بگم این شلوغی ها آروم بشه که ما خوشحال باشیم، چون اونجوری خوشحال نخواهیم بود، دوباره توی همون حالت انفعال همه میریم و مجبوریم که با همون غم دیرینه همیشگیمون ادامه بدیم زندگی رو. امیدوارم که همه خوشحال باشیم و خیلی زود این اتفاق بیفته و خب بعد ما دوباره شروع میکنیم راجع به اخبار سینمایی صحبت کردن.
قطعا. یه پرانتز باز بکنم وسط حرفت، من میدونم که تو خیلی از مخصوصا در اینستاگرام خیلی از در واقع اینستاگرامرهای ایرانی رو، سبکای زندگیشون رو یا احیانا تفکرات و عقایدشون رو دنبال میکنی. با ترجمه این اتفاقات اخیر یه جمله خودت گفتی که چقدر منو از اون موقعی که این جمله رو گفتی برده توی فکر، که بعد از چند ساعت قطعی اینترنت داخل ایران انگاری که مثلا یخ پاشیدن توی اینترنت، یه چیزی شده انگار همه چی مسکوت مونده، همه چی در سکوت محضه و این سکوت، سکوت وحشت‌آوریه به نوعی، یعنی یه جورای بیخبری محض و اخباری هم که میرسه اخبار قشنگی نیست، اخبار داد و بیداد و فریاد و اعتراض و خون و خونریزیه و خب اصلاً اخبار زیبایی نیست به گوش آدم میرسه و چقدر آدم رو نگران میکنه برای هموطنهای خودش در داخل کشور که با یه همچین مسائلی روبرو هستن. و اینترنت فکر میکنم دیگه جزئی از پایه‌ای ترین مسائل زندگی شده، اینی که آدما نمیتونن الان به احیانا خیلی از بانک‌ها برن، ATM ها کار نمیکنه، همین بانکومات ها، یا احیانا حالا نمیتونن به بانک برن پول بردارن، یا خرید روزانهشون به مشکل برمیخوره، یا خیلی از اتفاقاتی که در حاشیه این اعتراضات برای مردم کوچه و بازار میفته خب خیلی جای فکر داره و جای تأمل داره. به هر حال گفتم تو قالب پرانتز بگم که چگونه فکر میکنیم.
بله نه دقیقا همینطوره، واقعا انگار گرد مرده پاشیدن توی فضای اجتماعی. خب ماها که خارج از ایران هستیم الان دوستی هامون و آشناهامون و ارتباطات مجازیمون به دو دسته ایرانی ها و غیر ایرانی ها تقسیم شده. اونهایی که غیر ایرانی هستن که خب هیچی، اونا که تکلیفشون معلومه، ولی ایرانی های خارج از ایران هم خب هستن، همچنان سر جاشون هم. ولی از دیروز، از پری روز در حقیقت، از شنبه عصر که دیگه از یک ساعتی تمام بچه های داخل ایران نه عکسی میذاشتن، نه پستی داشتن، نه مینوشتن، نه توییت میکردن، نه استوری میذاشتن و همه چی خاموش شد، حقیقتا آدم وحشت میکنه وقتی میره تو اینستاگرام، میره تو توییتر و نگاه میکنه میبینه همه مثلا چندین ساعته که دیگه فعالیتی ندارن، اکتیو نبودن. به هر حال میگم همه این احساسات باعث شده که همونطور که گفتم فکر کنم که امروز اخبار سینمایی نداشته باشیم و حقیقتش خیلی گشتم دنبال یه چیزی که حداقل بتونیم یه جورایی ترجمان احساساتمون باشه. من خب خیلی پادکست گوش میکنم و پادکست هایی هم که گوش میکنم در ژانرهای مختلف گوش میکنم. یکی از پادکست های خیلی خوبی که من دوست دارم و خیلی خیلی دنبالش میکنم، هر اپیزود جدیدی که میاد سعی میکنم که تو همون دقایق اول حقیقتا گوش کنم، پادکست دیالوگ باکس هست که در حالا دوستانی که اهل پادکست هستن میدونن که کجا باید پادکست رو پیدا کرد، من حالا نمیخوام وارد اینجور مسائل بشم. به هر حال در پادکست دیالوگ باکس بیشتر یعنی مبنای اصلی نوشته های احسان عبدیپوره که احسان عبدیپور، باز اگه کسانی که اهل سینما باشن میشناسن، احسان عبدیپور دانش آموخته و فارغ التحصیل رشته سینما هست، جوان بسیار با استعدادیه، بیشتر به عنوان کارگردان ما میشناسیمش. فیلم های 3 فیلم تا حالا کار کرده: تنهای تنهای تنها، فیلم پاپ و آه ای عبدالحلیم، که 2 فیلم آخر یعنی پاپ و آه ای عبدالحلیم اصلا اکران نشده و فیلم تنهای تنهای تنها سال 92 جایزه ویژه فیلم اولی های جشن خانه سینما رو از آن خودش کرد. ولی حالا من کاری به اینا ندارم. احسان عبدیپور داستان نویس هم هست و داستان هایی که می نویسه داستان های مدرنی هست که یه جورایی رگه هایی از تمام عقب ماندگی ها، نه اینکه عقب افتادن ها، از روند زندگی مدرن در دنیا، تمام سرکوفت ها و سرکوب هایی که ما ایرانی ها، جوان های ایرانی به خصوص در این 40 سال تجربه کردیم، تمام آزارهای روحی و احساسی که دیدیم و تمام ناکامی هامون رو توی داستان های کوتاهش در قالب شخصیت های متفاوتی توضیح میده راجبش و خانش داستانهاش در پادکست دیالوگ باکس به عهده خودشه. که خب حالا بحث خوندن این داستانها خودش یک بحث بسیار جداییه که خیلی خیلی قشنگ و خیلی با احساس میخونه. یکی از اپیزودهای این پادکست دیالوگ باکس اپیزودی هست به اسم خانه‌ای در خیابان صنایی. خیابان صنایی کسانی که اهل تهران هستن خب فکر میکنم بشناسن، خیابانی از یک طرف به خیابان کریم خان میخوره و این در حقیقت یک شخصیتیه که یک خانه‌ای در خیابان صنایی داره. نویسنده خود احسان عبدیپور و خانش داستان هم خودش. به هر حال من فکر میکنم که بی مناسبت نباشه اگر تو این روزهایی که یک مقدار دلمون گرفت و قلبمون آزرده است، شنیدنش خالی از لطف نیست.
با کمال میل میریم این پادکست رو به اتفاق میشنویم و بعد هم ترانه افسوس ترانه افسوس رو با صدای همایون شجریان و علیرضا قربانی از آخرین آلبوم منتشر شده از این دو عزیز دوست داشتنی گوش میکنیم و به ادامه برنامه ها میپردازیم. به هر حال از تو بسیار ممنونم پونه عزیز به خاطر همین که چه کوتاه و چه بلند وقت میگذاری برای برنامه کیوسک و همینطور رادیو پیام.
خیلی ممنونم، امیدوارم که هفته آینده با حال و روز بهتر و روحیه خوشحالتر در خدمت دوستان باشم. همه رو به خدا میسپارم.
ممنون، روزت بخیر باشه.
اگر جماهیر هنوز در اتحاد بودند و کاپیتالیسم قدغن و ممنوعه نمی شد، اگر روس‌ها کار به کار ملاک‌ها و سرمایه‌دارها نداشتند و از ایروان و باکو کوچشان نمی دادند به سرزمین‌های مجاور، حالا روند سکونت و یک جانشینی من در تهران طور دیگری بود. باید از جام بلند بشوم، نه در معنای بپا خواستن، در معنی رفتن و ترک گفتن. باید هنوز موعدم نرسیده خانم که یک چیز معقر جامانده از معماری پهلوی دوم است را بگذارم و بروم. من این همه سال اجاره نشین بودم، اما اولین بار است بر می دارم می نویسم خانم. خانه مردم است می دانم، ولی می نویسم خانم، چون این خانه نیمه جان و خسته بود که مادام سوکیازیان کلیدش را داد دستم. هست، عکساش هست. خودش 77 سالش بود و خانه 57 سال. الان که حرف میزنم شده یک خانه 60 ساله. دقیق نه همینطوری حدودی بگویم 60 سال که منظورم این باشد که خیلی زیاد، نه، دقیق 1337 ساخته شده. سندش هست. حالا که اینطور شد 61 سال. دختر خانم سوکیازیان زنگ زد، گوشی را داد دست شوهرش و قضیه را گفت. آقای هاکوپیان که واحدش زیر پای من بود، طبقه وسط بود و همیشه خالی بود، جفت واحدهای زیرپاییش و بالاسریش را خریده و حالا این ساختمان بالکل به دیگر املاک و بناهای محروسش الحاق شده است. لذا از ساعت عقد این قولنامه من بی جا و مکان محسوب می شوم. جاش است شهرداری بیاید یک بررسی بکند و این خیابان را اسمش بگذارد هاکوپیان. حقش است، چون آقای هاکوپیان با نهایت سلیقه و حواس جمعی خانه هایش را توی یک لاین چیده. ممالک آقای هاکوپیان نظام دارند. من میتوانم معامله را به هم بزنم و تا غروب روز آخر قرار دادم سفت سر جام بشینم، ولی خانم سوکیازیان که همکیش آقای هاکوپیان باشد، خیلی با من مثل پسرش رفتار کرد این سالها. حالا از فکر آوارگی بی مقدمه من مادام تلخ و بی حوصله و کم اشتها شده. کسی نگفته، خودم می دانم. رابطه ما مالک مستأجری نبود، او من را دوست داشت. وسطای شب است و نگاه اساس هام می کنم، نگاه کتاب هام می کنم، نگاه آرشیو مجله های کاهی هزار سالم می کنم، نگاه میزم و لیوان هام می کنم. کی این مجله ها قرار می گیرند؟ کی لبه میز نوشتنم هی توی این خانه به آن خانه شدن یک سمتیش نمی پرد؟ کی خط تازه‌ای نمی افتد روی در یخچالم؟ کی می توانم کارتون تلویزیون مال 7 سال پیش، کارتون قهوه ساز، کارتون ماکروفر، کارتون ضبط را بگذارم دم سطل که ببرند و بدانم که دیگر اساس کشی در کار نیست و نیازمندشان نیستم؟ به نظرم خانه ای که کارتون خالی های زیادی ته کمد یا گوشه انباریش دارد، ساکنانش هنوز یک مهاجرند، ته دل اعضاش قرار نیست. به سرم زده که بروم خدمت شخص خود هاکوپیان، بروم و سلامی و علیکی و بگویم آقای هاکوپیان، من چیز میز می نویسم و چند تایی هم توی سینما فیلم چیز کردم، یک چیزهایی هم توی تلویزیون و علا ایوحال دستم این ماهای اخیر که توشیم و خدمت شما هم خالی است. رویم فشار است. این خانه ای که خریده اید و مبارکتان باشد، یک بار سال 37 معمارش ساختش، بار دوم من 3 سال پیش زندش کردم، بین من علقه است. اجازه بدهید صلاح بدانید به جای آن که آن 3 واحد خالی از سکنه و رفت آمد آدمیزاد بیفتند آنجا و قبار بنشیند روی راپله‌هاش، من توی واحد خودم بمانم و من بعد مستأجر شما باشم، با همان اجاره‌ای که مادام سوکیازیان را راضی می‌کرد، چون با این پول حالا یک خانه نصف این را می‌شود گرفت. اگر هم خواستید بکوبید اینجا را، من مثل کمانده ها 48 ساعته خالیش میکنم. از شاملو هم این را میخوانم براش که حضور انسان آبادانی است. رویام این است که هاکوپیان که به هر حال داخل قبیله فرهنگ است و توی پلیتکنیک طراحی لباس درس میداده و خیلی چیز دیگر، سکوت جذابی بکند و به مباشر این طرفیش و انترپنتر آن طرفیش نگاه نکند، بعد چشمش کمی نم بیاورد و بگوید بی دلیل ازت خوشم اومده جوون، برو و باش. ببینید جهان لنگ چه دلخوشی هاییست. من یک وقتی میخواستم توی سازوکار مفاهیمی چون عدالت و عشق و دموکراسی ورود کنم، دست ببرم و درزها را بگیرم، دموکراسی از هر جاش که باد میدهد را پچ بزنم. در این حد از رویه های مارتین لوتر کینگ 10-12 تاش را داشتم، قشنگتر و عملیاتی تر. حالا یک بروباش موسی و هاکوپیان شده تمام خواستم از زندگی. زندگی اینقدر باگ دارد یا من دیگر باد ندارم؟ جواب هر چه که باشد از فضاحت نتیجه نمی کاهد. خدا می داند فردای روزی که موسیو موافقت خیالی را ابراز کند، بر نمی دارم به چند نفر زنگ بزنم که من مستأجر هاکوپیانم. دنیا را پر می کنم. خب اگر ایدالیست بودگی های سابق را کنار بگذاریم، مستأجر هاکوپیان بودن خودش یک دستاورد محسوب می شود. 8-9 سال پیشتر توی همین شهر 3-4 تا 4 را پایین‌تر خوابگاه ما بود، روبروی تئاتر شهر، کوچه بالاور. به نظرتان شبها رؤیای ما در پایان بحث‌های سیاسی و سینمایی و اعتقادی چه بود؟ می‌خواهید بدانید ما وقتی در مد یا مذمت لانگ تیک های میشایل هانکه یا مقایسه مفهوم امت در دین و مفهوم نیشن و ملت در دموکراسی تا 4 صبح حرف می‌زدیم، بعدش که می‌رفتیم توی رخت خواب‌هایمان دراز می‌کشیدیم به چه فکر می‌کردیم؟ ما، همه ما که جوان بودیم و سینما می‌خواندیم و از همان بن‌بست نبش ولیعصر فستیوال‌های دنیا را رصد می‌کردیم تا بدانیم کدامشان در آینده خیلی زود ما را در هتل‌هایشان جا خواهند داد، یک فکر پنهان مشترک داشتیم که خیلی زود صمیمی که شدیم پیش هم رو کردیم. یک روزی که توی مسیر دانشکده تا خوابگاه غرق رؤیا و فکر کلش کلش داریم میاییم، یکو ببینیم یک پیرزنی میخواهد از عرض خیابان طالقانی رد بشود ولی ماشین‌ها بهش مجال نمیدند. هی پیرزن بکشد عقب، خلوت که شد پا تند کند، هی ماشین‌ها بپیچند تو شکمش. آن وقت ما که کرایه دانشکده تا خوابگاه را صرف جویی کرده ایم تا بشود کنار ساندویچ آب پرتقال مصنوعی هم بخوریم، از باب اخلاق گرایی برویم وسط خیابان، دست‌هامون را از دو طرف باز کنیم، همه ماشین‌ها را نگه بداریم و بگوییم بیا رد شما در. عیناً همین که دارم میگویم. پیرزن به آن ور خیابان که برسد کمی سرش گیج برود. بروم از کیوسک همان کناری آب پرتقال مصنوعی بخرم بیاورم براش که قندش برگردد. از باب خلق گرایی. زن تشکر زیاد کند و بعد با همان حرف بزند. بیشتر او بپرسد ما جواب بدهیم. یک طوری پیش برود که شهرستان و خوابگاه و فیلمسازی و فستیوال و اینها را بگوییم. تا جایی که هیچ از ما نماند که نداند. انسانیتمان را هم که دیده است، باقیش شاهزاده و گدا ورژن افلاطونیش. پیرزن اجدادش قجری از آب در می آیند، خانه درندشتش از ابتدای خلقت شمرون بوده است، پسرها و دخترهاش خارجند، ترجیحاً آمریکا، دیر می آیند، کم می آیند، از ناخلفی اولاد بنالد، از خودش که نخواسته آخر عمری توی فرنگ باشد و دلش می خواهد سر که گذاشت زمین همینجا توی قبر شوهرش توی امامزاده قاسم خاکش کنند بگوید، با غم بگوید، گویی که بنالد، بعدش را دیگر می دانید. همان روز به دو بیایم خوابگاه، لباس و کتاب هام را از زیر تخت بردارم، رفیق هام را عجله عجله ای ماچ کنم و بدو هم پایین که ماشین معطلم است. پیرزن ماشین را قجری طور، مثلی که توی فیلم های حاتمی کالسکرا جلوی گراند هتل وامی دارند، واداشته تا من وسایل مختصرم را بردارم و همراهش بروم توی خانهش یک اتاق برای خودم انتخاب کنم و دیگر آنجا بمانم و مونسش باشم. می نشینم توی ماشین، از پا کروب کروب با بر می دارند، می روند، ما را می برند. خوابگاه می ماند، کوچه رهساز و تئاتر شهر و طالقانی و همه فلافل فروشی های نبش بزرگمر با پرتقال مصنوعی فروشی هاش می مانند. ما 6 تا بودیم توی واحد 12 خوابگاه رهساز و روزی که دستمان را رو کردیم دیدیم هر 6 تامان این 7-8 ترم بغل خیابان های تهران دنبال دست تفقد یکی که مادر چند رس اولاد ناخلف باشد گشته ایم. می دانید ما اتاقمان جا برای 6 نفر نداشت و دلمان یک جهش طبقاتی دراماتیک می خواست. ما مفهوم زمان در آثار تارانتینو را بلعیده بودیم، به هالیوود فوش می دادیم و حتی اگر از لینچ متنفر هم بودیم به دیدن لجوجانه فیلمهاش تا آخر ادامه می دادیم، ولی راه نجات و رستگاریمان به لحاظ ساختاری فیلم فارسی بود. ما یک گنگ عجیب و تودار و آرمانداری بودیم و یک وقتی می‌خواستیم بعد از دانشکده برویم نیکاراگوئه و به ساندنیست‌ها که به عقیده ما در ردیف سالم‌ترین انقلاب‌های بعد از انقلاب فرانسه بودند و انتخابات را به کنترای آمریکایی باخته بودند کمک کنیم تا باز روی کار بیایند. صادرات واردات انقلاب برای ما یک مفهوم جدی و عینی و بیرونی بود. ما نگاتیو های خامی بودیم و داشتیم کم کم از وقایع جهان نور می‌خوردیم و اکسپوز می‌شدیم. خب طول و تفصیل را کنار می‌گذارم، ما از تشت ظهور سربلند بیرون نیامدیم، فلو شدیم و کم کنتراست جایی چاپمان نکردند. بقیه را نمی‌دانم کجای زندگی و معطل چند، ولی من توی تراس خانه‌ای، نبش خیابان صنایعی، لنگ دست تفقد آقای هاکوپیانم. باز افتادم به صرافت آن پیرزن که هرچه خیابان طالقانی را صبحا تند رفتیم و عصرها آهسته برگشتیم نیامد، آن غایب از نظر. فکر میکنم اگر فردا پاشم همین جور روی یک فاز نوستالژیک بروم طالقانی، حد فاصل ملک و شعرا تا ولی از قدم بزنم، خیلی رفیقهای سابق دانشکدم را ببینم، ببینم که کم موتر و چیندارتر از قبل بازگشتن و همینطور ویلون توی پیاده روها را میروند، توی خودشانند، شنگی و شرارت روزهای دانشکده را ندارند و فقط راه میروند، راه میروند و سال پایینی ها را هل میدهند لبه جدول. میدانیم این کاری نیست که یک سال بالای سابق باید بکند، ولی ناچاری مبحث جداگانه است. تنگنا از رحم میکاهد. پیرزنهای قجری هی دارند میمیرند و از عدهشان کم میشود و ما خیلی منتظران هی داریم زیادتر میشویم. شکاری نیست، فقط ازدحام شکارچیست. همین الان، همین اینک، 4 تا 4 را پایین تر روی همان تخت 20 و چند سالگیم، روی همان تخت کنج جنوب غربی اتاق، یحتمل پسری با همان شدت و حدت به لحظه ماورایی شکار شدن به دست یک پیرزن قجری که انسانیت براش مهم است نه نسب و سبب فکر می کند، به یک جفت شیش فکر می کند، یک جفت شیش که بشود توش زیست. رؤیاها و تمناها و ترسها و لرزها 4-5 میلیارد سال است، جایشان فیکس است و تعدادشان ثابت. آدمها یکی یکی متولد میشوند، میآیند تویشان، کمی میمانند و بعد میمیرند. کما اینکه روی تخت کنج جنوب غربی آن اتاق پسرهایی میآیند، میخوابند و رؤیا میبافند که الان 4-5 سالشان است و شاید هم از کنار هم رد شده باشیم. کما اینکه 15 سال گذشته، لکن من هنوز همه دوهای نصف شب ناخودآگاه به این فکر میکنم که کی امشب نگهبان پاس 2 حفاظت گروهان آجدانی لشکر 23 تکاور است؟ آن زجر را امشب کدام سرباز سرتراشیده تنها دارد میکشد؟ پاس 2 حفاظت، غمگینانه ترین پست نگهبانی تمام آن پادگان و بل تمام تاریخ سربازی از زمان رضاشاه تا الان بود. بادهای سرد شهریار و پرندک زورشان را یکی می کردند و از روی برفها ووره می دادند و می آمدند می رفتند توی سینوس ها و گوش ها و حفره های ما، در صورتی که داشتیم از یک ساختمان خالی که زنجیر و قفل و سیمسور بود، دورش 2 متر برف بود و پرچم ایران سردارش هم قندیل بسته بود، با یک سرنیزه زنگ زده می لرزیدیم و مراقبت می کردیم. تمام شبهایی که ما خوابیم یا دور همیم و در عیشیم یا تنهاییم و در آسایشیم، ساعت 2 تا 4 شب یک پسرک 18-19 ساله‌ای مال یک گوشه ایران را از خواب بیدار می‌کنند و می‌فرستند جلوی ساختمان حفاظت لشکر 23. آنجا باد تند است و نمی‌گذارد هیچ رؤیایی در هیچ مخی بافته شود. من مدام از همه غم‌ها و تنگناهایی از سرگذشته‌ام یاد می‌کنم. فکر می‌کردم نیاز به پیرزن کذایی از من و نسل‌های بعد من زائل شده و زندگی رفته که روی درخشان و آفتابگیرش را به این کشور نشان بدهد، رفته تا برچسب کسالت و رنگ پریدگی که توی ایران بهش چسباندند را از خودش بکند، که از شانس تنها سیاستمدار تاریخ که هرچه گفت را کرد معاصر ما شد. مقدر است سعادت ما و سعادت مردمان ایالات متحد حالا حالاها دو سر یک علاکلنگ نشسته باشند. هوا رفتن یکیش نیازمند به خاک نشستن آن دومی است. ما دوباره برگشته ایم دنبال دست تفقدی که از یک آستینی در بیاید و اوزا را سامان بدهد، مارکش هاکوپیان باشد یا نباشد، جدش توی دربار قجر گاریچی بوده باشد یا وزیر هرچه و سفیر هر کجا. به پیش نرفتن تنها حسرت بار است، به عقب برگشتن ولی خجالت بی ته و توی است. خواب مشوش پسران خوابگاه رهساز تلخ کامی تمام است. ملحفه ها را کشیدن روی سرشان، ولی جا برای رؤیاهایشان نیست. سال بالایی ها برگشت خوردند.